شود. والی کابل از وزارت معارف خواست تا در کنار ایجاد مراکز صحی در مکاتب به معلمین نمره زمین توزیع نموده و سهولت‌های ترانسپورتی نیز برایشان فراهم شود. بر اساس معلومات مقام ولایت کابل، همکنون در این ولایت 727 نهاد تعلیمی فعال می‌باشند که در آن به شمول 122,000 دختر 334,000 معلم مصروف فراگیری تعلیمند. به نقل از والی کابل، سهم دختران در نظام معارف ولایت کابل 30% می‌باشد و وی تاکید کرد که این درصدی باید افزایش یابد. میرویس بلخی وزیر معارف مشکلات در عرصه معارف را پذیرفته اما از آمادگی ها برای حل آن اطمینان داده است.
مشکلات را اشاره کردیم اما هیچگاه به معنای از این نیست که ما هم ساکت هستیم. پروسه تدارکاتی 50 میلیون کتاب در حال اجرا شدن هست. 52 تا 54,000 معلم در سراسر افغانستان کمبود داریم. تلاش ما این است که لااقل کسی که شایسته است با استعداد خودش وارد معارف افغانستان شود.
وزیر معارف افزود که بر اساس تصمیم رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نظر است تا در 2 سال آینده 6,000 مکتب جدید در سرتاسر کشور اعمار شوند که به باور آگاهان این تصمیم رئیس جمهور بیشتر آرمانی بوده تا واقعی و عملی. ناصر صالحی یکی از آگاهان امور معارف میگوید سالها می شود که نظام معارف افغانستان با مشکلات مواجه بود و حکومت ها در زمینه تعهدات زیادی داشتند اما عملی نبوده است. آقای صالحی تعلیم را اصل اساسی رشد اقتصادی، انکشافی، ترقی و صلح کشور عنوان کرده تاکید دارد که حکومت باید در زمینه توجه زیاد نماید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حقوق اساسی و بشری
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، خوش آمدید به برنامه. در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چه کسان قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکن است ملکیتش غصب شود، ممکنه کوج اجباری داده میشه، ممکن است کشته میشن و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندای نزدیک از متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر اینا را قربانی می‌کنه.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چی زمان حقوق بشر نقض میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هسته و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجاست که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت‌ها یا به صورت مستقیم نقض میشه. ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه یا ممکن یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه می آید حق انسان ها، حق شهروندان نقض می کنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی می کنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمی کنه، دفاع نمی کنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمی ده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست که به صورت غیر مستقیم در قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین این کار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد که توسط دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هست و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت، یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم، دولت ها هستند.
بله، خب شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به اینکه مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه و همچنین آماری که در گزارش های دفتر یونما به نشر رسیده، نشان دهنده از این است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سری سودی را نشان میده. مثلا ما در سال 2016 اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، میبینیم که در حدود 3498 نفر تنها کشته شده و 7920 نفر زخمی شده. از این میان در حدود 61% از این قربانیان مسئولیتش عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستن، و در حدود 24% از این نیروهای طرفدار دولت مسئولیتش را داره، کسایی که خب به طرفداری از دولت اینا در مقابل نیروهای ضد دولتی می جنگن، و در حدود 10% را مسئولیت مشترک عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولتی مسئولیت از این را به دوش داره که این قربانیان توسط از اینا قربانی شدن و در حدود 5% را به صورت نامشخص مسئولیتش را به دوش افراد نامشخص هست که اونا از طریق ماین‌گذاری کنار جاده ای و امثال از اینا 5% از قربانیان تلف شده. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که سال 2009 تا سال 2016 و بعد از او نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شدند در افغانستان، و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما به شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافتند. و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن. و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده، در اثر از این درگیری ها، در اثر از این نقض های حقوق بشر از بین رفتن.
خب امی قربانی هایی که حقوق اساسیشان نقض شده، کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم، در کنار از اینکه قربانیان مانند سایر افراد، مانند سایر شهروندان و انسانها، تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن، اما زمانی که ما فردی در کتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره، اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوصی را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست. یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن، اینا حق دارن که بدون از اینکه تبعیض در مورد از اینا روا داشته شوه به عدالت دسترسی پیدا کنه. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هست باید شناسایی شوه و مورد پیگرد قرار بگیره.
بله.
حق دوم قربانیان جبران خسارت هست و این جبران خسارتی که طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه‌ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شود. کی در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی، کنونسیون محوی کل اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنونسیون من شکنجه و کنونسیون حقوق کودک و امثال از اینا در این اسناد بین المللی که افغانستان همه اسناد را امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شده که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم یکی از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارتی هست که به قربانی وارد شده.
بله.
قربانی همون قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با او. و دیگه یکی اگر مجروح کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی اینا دوباره باز پرورده شود و دوباره باید تداوی شود. و زمانی که ما از جبران خسارت صحبت میکنیم نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده، کسایی که کوج اجباری داده شده، اینا باید دوباره اموالش استرداد شود، دوباره به صاحبش برگردانده شود. و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شود. و نکته دیگه که در جبران خسارت خیلی مهم هست، دولت مکلف هست که تضمین بکنه، یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شوه که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه. و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده، راجع به میزان و نوع رسیدگی که طرف دولت انجام شده و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره که در این زمینه قربانیان حق داره که اطلاع داشته باشه از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده.
ده.
چی نوع اقدام شده؟ به اصطلاح تا کجا رسیده و چی کارهایی توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شود. و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چی مکانیزم‌های ملی وجود داره، چی مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تامین شوه و اعاده شوه. پس بنابراین با توجه به گفته ها ما میتونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهمترین مصداق های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشمارد.
بله، خب بسیار زیاد تشکر.
سپاس.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مایی از خودم سیاد این ارزمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، چل هزار میخرید نداره
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، تیمور به در کعبه دل خانه نشین باش، در در اگر صاحب ستاج و نگینی، تیمور اگرچی شاه جهان است ای خدا، لیکن ز صدق دل به دو عالم گدای دوست. شنونده های گرامی، آیا گاهی از جاده تیمورشاهی کابل